ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 22 آذر ماه سال 1394 برابر با 13 دسامبر سال 2015 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهد بود، همراه با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از حسین قویمی.
با درود فراوان، معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران در حال بررسی این موضوع است که آیا مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا با توافق برجام مغایرت دارد یا خیر. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. وزارت دفاع روسیه از شلیک اخطار ناو جنگی این کشور برای اجتناب از برخورد با یک کشتی ترکیه در دریای اژه خبر داد. این وزارتخانه در بیانیه‌اش زمان وقوع این اتفاق را روز یک شنبه اعلام کرده و گفته است به دنبال این حادثه وابسته نظامی ترکیه در مسکو را روز یک شنبه احضار کرده است. خبرگزاری ایتارتاس در همین حال گزارش داده که ناو جنگی روسیه زمانی اقدام به شلیک اخطار کرده است که کشتی ترکیه به هشدارهای اولیه بی‌توجهی کرده است. به گفته این خبرگزاری پس از شلیک اخطار کشتی ترک با تغییر مسیر به فاصله 500 متری از کنار ناو روسی عبور کرده است. در ایران سخنگوی قوه قضایی از ارسال پرونده قضایی محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات به دادگاه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت تا کنون دو بار محمود دعایی به دادسرای ویژه روحانیت احضار شده که در مرتبه اول از او تعهد گرفته شد، اما بار دوم پس از تفهیم اتهام با قرار صادره مناسب آزاد شده است. به گفته آقای اژه‌ای پرونده محمود دعایی آماده ارسال به دادگاه است. روزنامه اطلاعات هفته گذشته علی‌رغم ممنوع التسویل بودن محمد خاتمی گفتگوی سردبیر روزنامه السفیر لبنان را همراه با عکسش منتشر کرده بود. در خبر دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از تشکیل گروهی در مجلس خبرگان خبر داد که به گفته او برای بررسی انتخاب رهبر آینده در صورت پیش آمده حادثه‌ای برای رهبر فعلی تعیین شدند. در گفتگویی که خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه منتشر کرده، آقای هاشمی رفسنجانی با اشاره به وظایف مجلس خبرگان گفته است گروهی را گذاشتند که دارند افراد را بررسی می‌کنند تا آنهایی را که صلاحیت دارند که اگر بعداً حوادثی پیش آمد بتوانند به گفته او برای رأی‌گیری مطرح کنند. بر اساس اصل‌های 107 و 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق انتخاب و برکناری رهبر با مجلس خبرگان رهبری است. و در خبری دیگر 22مین جلسه دادگاه بابک زنجانی سرمایه‌دار زندانی ایرانی روز یکشنبه به صورت غیر علنی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع آقای زنجانی علت غیر علنی برگزار شدن این جلسه را طرح مسائلی در این جلسه دانست که به گفته او منافع ملی و مصالح کلان کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌داد. به گفته آقای کوهپایه‌زاده، قاضی صلواتی رئیس دادگاه سه بار تاکید کرده است که محتویات جلسه 22 از سوی حاضران منتشر نشود. خانم نوشین،
با سپاس از حسین قویمی شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. ایران و روسیه از نشست مخالفان دولت سوریه در عربستان انتقاد کردند.
منابع طبیعی کافی.
وزیر امور خارجه ایران فضای سرمایه گذاری در ایران را فرصتی کم نظیر برای طرفهای خارجی خوانده.
منابع طبیعی کافی نیست برای اینکه سرمایه گذاری رو به سوی کشوری بکند.
مدیر مسئول روزنامه اطلاعات میگوید با اجازه رهبر جمهوری اسلامی اخبار محمد خاتمی را پوشش میدهد.
این یک مسئله رسانه‌ای یا یک مسئله قضایی نیست. این مسئله کاملا یه ماهیت سیاسی داره.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. روسیه، ایران، بشار اسد و گروه تروریستی جبهه النصره نشست مخالفان دولت دمشق در ریاض، پایتخت عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار دادند. وزارت خارجه روسیه از دایره شرکت کنندگان این گردهمایی ایراد گرفت و طرح پیش شرط برکناری اسد از سوی آنها را نپذیرفتنی خواند. آمریکا میگوید نشست ریاض ایراداتی دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه آنچه تلاش برای تصاحب حق نمایندگی کل اپوزیسیون سوریه از سوی شرکت کنندگان نشست ریاض نمیده را محکوم و تشریح کرد. ما نمیتوانیم نتایج این نشست را بپذیریم، زیرا شرکت کنندگان از طرف همه مخالفان سوری اظهار نظر کرده اند، در حالی که نمایندگان همه گروه های مخالف در این نشست حضور نداشتند. بر اساس این بیانیه، عدم حضور گروه های کردتبار که به عقیده مسکو تحت فشار ترکیه به این گردهمایی دعوت نشدند و از سوی دیگر حضور جیش الاسلام و احرار الشام که روسیه آنها را سازمانهای تروریستی میداند، اجازه نمیدهد مسکو تصمیمات اتخاذ شده را به رسمیت بشناسد. بیش از 100 نماینده از گروه های مختلف معارض حکومت سوریه در نشست دو روزه در ریاض که پنجشنبه به کار خود پایان داد توافق کردند که هیئت مرکب از مخالفان سیاسی و گروه های مسلح در 10 روز اول سال آتی میلادی با نمایندگان دولت سوریه درباره دوران انتقالی مذاکره کنند. مخالفان حاضر در این نشست تأکید کردند که بشار اسد و اعضای دولت وی نباید در روند انتقال قدرت نقش داشته باشند. شنبه وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه شدید اللحن طرح هر گونه پیش شرط را تحریف توافق‌های ژنو و وین دانست و بار دیگر تأکید کرد که تنها مردم سوریه می توانند سرنوشت خود را تعیین کنند. به تازگی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود کسانی که بر کنارگیری اسد از قدرت تأکید دارند به نفع حکومت اسلامی و سایر تروریست ها عمل می کنند. ولری سالوی تحلیلگر سیاسی در مسکو می گوید روسیه همچنان معتقد است که در بحران سوریه می تواند موضع خود را به کرسی بنشاند.
روسیه ایشت конфликтов. Поэтому Россия безусловно берёт сегодня курс на дестабилизацию.
روسیه به دنبال تحریک این مناقشه است و آگاهانه برای ادامه و گسترش آشوب در خاورمیانه میکوشد. سوریه برای پوتین عرصه مبارزه با غرب است و او معتقد است در این عرصه موقعیت خوبی دارد. آغاز عملیات هوایی در سوریه به انزوای پوتین پایان داد و در مذاکره سوریه حرف روسیه تعیین کننده است. اما در حالی که سوریه تنها بخشی از مسئله است و مسئله اصلی یعنی به رسمیت شناختن روسیه به عنوان ابرقدرت حل نشده، سوریه همچنان عرصه نبرد خواهد بود. تنها مشکل این است که روسیه ابرقدرت نیست و غرب میفهمد که پوتین تحریک کننده جنگ است. او به شعله مناقشه هیزم می‌ریزد و سپس خود را به عنوان شریک حل این مناقشه معرفی می‌کند.
انتقاد تند روسیه از نشست ریاض در حال بیان شد که ایران نیز این گردهمایی را مغایر با بیانیه نشست وین دو خواند و ریاض را متهم کرد که از برخی گروه‌های تروریستی مرتبط با داعش میزبانی کرده. همچنین بشار اسد اعلام کرد که دولتش با گروه‌های مسلح مذاکره نخواهد کرد و افزود آمریکا، عربستان سعودی و بعضی کشورهای غربی می‌خواهند گروه‌های تروریستی را پای میز مذاکره بیاورند. در مقابل آمریکا از برگزاری نشست ریاض استقبال کرد، هرچند به گفته وزیر خارجه این کشور این نشست بی ایراد نبود. جان کری جمعه ته دیدار با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل که او نیز نشست ریاض را مثبت ارزیابی کرد گفت هنوز تکاپو برای مشخص کردن جزئیات نمایندگان مخالفان در جریان است، اما در صدد جمعه آینده نشستی در نیویورک داشته باشیم که البته این موضوع در گروه رخدادهای روزهای آتی است. کری سه‌شنبه برای گفتگو پیرامون سوریه و اوکراین به مسکو سفر میکند. در آستانه این سفر سرست ویلندر عضو ارشد تیم مشاوران رئیس جمهور آمریکا توافق با روسیه بر سر کنارگیری اسد را کاملا محتمل دانست. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز یک شنبه 22 آذر با اشاره به طرح جدید مجلس نمایندگان آمریکا برای ایجاد محدودیت‌های تازه مسافرتی به آمریکا گفت که اگر این طرح خلاف مفاد برجام باشد تهران درباره آن اقدام خواهد کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرینه عاصمی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در حاشیه یک همایش در جمع خبرنگاران گفت مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا ابعاد مختلف حقوقی دارد و ایران در حال بررسی آن است، اما این مصوبه هنوز نهایی نشده است. معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران در ادامه گفت که تهران در حال مشورت با کشورهای 5+1 و هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این زمینه است. عباس عراقچی که رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام هم هست، توضیحی در مورد ارتباط احتمالی این طرح جدید با نقض مواردی از برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام نداد. طرح مجلس نمایندگان 17 آذر ماه با رأی اکثریت قریب به اتفاق اعضا تصویب شد. بر اساس این طرح، شهروندان 38 کشوری که برای ورود به ایالات متحده نیازی به روادید ندارند، اگر طی 5 سال گذشته به کشورهایی مانند ایران، عراق، سوریه و یا سودان سفر کرده باشند، باید برای ورود به آمریکا روادید یا ویزا بگیرند. طرح جدید در این حال از این 38 کشور می‌خواهد تا اطلاعات خود در مورد کسانی را که مظنون به انجام عملیات تروریستی هستند، در اختیار ایالات متحده آمریکا بگذارند. بنابر قوانین جدید، شهروندان این 38 کشور موظف می‌شوند که گذرنامه‌هایی با تراشه‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات بیومتریک داشته باشند، تراشه‌هایی که اطلاعات دارنده گذرنامه به صورت دیجیتالی در آنها وجود دارد. این طرح می‌تواند پیامدهایی را از جمله برای ایرانی تبارها یا کسانی که به ایران سفر کردند در پی داشته باشد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هم خبر داده که از طرح تصویب شده در مجلس نمایندگان این کشور در مورد ایجاد محدودیت‌های مسافرتی حمایت می‌کند. این طرح برای اجرای شدن نیازمند تصویب سناس و باید به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم برسد.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می‌گوید با حفظ اصل اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله علی خامنه ای به دنبال جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. به تعبیر آقای ظریف، فضای سرمایه‌گذاری در ایران در دوران پسا برجام فرصتی کم نظیر را برای حضور طرف‌های خارجی در صنایع پتروشیمی ایران فراهم آورده. در این زمینه بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تهران در دوران پسا تحریم به دنبال رونق صنایع پتروشیمی است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر خارجه در سخنان خود در همایش بین‌المللی پتروشیمی در تهران پیش بینی کرد که با رفع مشکلات در حوزه‌های حمل و نقل، تعاملات بانکی و پولی و البته جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت پتروشیمی ایران در پسا برجام روند توسعه خوبی را طی خواهد کرد. آقای ظریف به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد که موضوع رفع تحریم‌ها و حل مشکلات پتروشیمی از محورهای اصلی تیم مذاکره کننده ایران در گفتگوهای هسته‌ای بوده است. جمشید اسدی استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس با تأیید حیاتی بودن شریان صنایع پتروشیمی برای اقتصاد ایران درباره دلیل توجه خاص تهران به این حوزه توضیح می‌دهد.
که چرا صنایع پتروشیمی برای جمهوری اسلامی مهم است؟ بدین دلیل است که هنوز ستون فقرات اقتصاد کشور نفت و گاز است و اگر این نفت و گاز رو بپرورانند فراورده‌هاش ارزش افزوده بیشتری برای نظام خواهد داشت. به ویژه با توجه به سقوط قیمت نفت این امید را دارند پایوران نظام که با راه انداختن صنایع پتروشیمی بتوانند ارزش افزوده بیشتری به دست بیارند. که از سوی دیگر میدونید که رقابت در بازار نفت و گاز بسیار بسیار الان سنگینه و به علت فرصتهایی که جمهوری اسلامی از دست داد نمیتواند تولید بکند و مثل عربستان سعودی بر قیمت تاثیر بگذارد. خب همه اینها دلیل شده است که صنایع پتروشیمی به عنوان یک فرصت تازه نگاه بکنند.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش در همایش بین‌المللی پتروشیمی ضریب ریسک سرمایه گذاری در ایران در آستانه دوران پسا تحریم را پایین توصیف کرد و پتروشیمی ایران را فرصتی کم نظیر در برابر سرمایه گذاران دانست. اما در حالی که بر اساس شواهد دولت حسن روحانی همچنان در اجرای بخشی از وعده های انتخاباتی خود موفق نبوده، برخی این نو سخنان محمد جواد ظریف را چندان منطبق با واقعیت موجود نمی دانند. جمشید اسدی:
صحبت آقای ظریف وقتی به این شدت صحبت میکنند باعث میشه که تحلیلگر بگوید که نه، این خوشبینانه است. این درست است که تماسهایی با شرکت های بسیاری صورت گرفته، اما اینکه این فرصت استثنایی است برای سرمایه گذار خارجی همچنان که آقای ظریف اشاره میکنن، نه، این بحث درست نیست و شتاب زده است، چون منابع طبیعی کافی نیست برای اینکه سرمایه گذاری رو به سوی کشوری بکند. این باید به ویژه محیط کسب و کار مناسب باشه. هنوز شرایط سرمایه گذاری در کشور ما بسیار شرایط ناگواری است، چنانچه در گزارش های دوینگ بیزنس که از سوی بانک جهانی صورت میگیرد و گزارش های سازمان بین‌المللی شفافیت، رده ایران کماکان جزو رده‌های بسیار پایینه.
آقای ظریف در سخنان اخیر خود تأکید کرد که سیاست‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاری و تعامل شرکت‌های داخلی و خارجی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیگیری می‌شود. ترکیبی که از دید حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، متناقض است.
بنا به تعریفی که آیت الله خامنه‌ای از اقتصاد مقاومتی داده بود، این بود که اقتصاد مقاومتی میبایستی اتکا به منابع داخلی داشته باشه. اظهاراتی از این قبیل که با رویکرد اقتصاد مقاومتی جذب سرمایه های خارجی بخوایم بکنیم، عملا در تناقض با همان معنا و مفهومی است که آیت الله خامنه‌ای داده بود. چرا که آیت الله خامنه‌ای این پیشنهاد رو برای این داده بود که اقتصاد کشور وابسته به خارج از کشور نباشد تا فشار خارجی ها بر ایران تاثیرگذار نشود. روی این مبنا اگر قرار باشه سرمایه خارجی در ایران جذب بشود در حالی که منبع خارجی داره نه داخلی، این در تناقض آشکار با سخنان آیت الله خامنه ای داره. اما اگر چنین اظهار نظری رو از طرف آقای دکتر ظریف شاهد هستیم، من این رو بیشتر در فضای یک نوع تعارف داخلی میبینم، برای اینکه دولت آقای روحانی خودش رو از زیر فشارهایی که جناح طرفدار آیت الله خامنه ای بر دولت اعمال میکنه خارج بکنه، لااقل در حد لفظ و بیان تعارفاتی رو کرده باشن که بعد روی کرده ما همون روی کرده مقاومتی است، در حالی که عملا نگاهشون به سرمایه گذاری و منابع خارجی است.
دولت حسن روحانی تا به اینجای کار نشان داده که با حفظ خط پرهیز از تنش در عرصه داخلی توانسته برنامه جامع اقدام مشترک را تا آستانه اجرایی شدن و حذف تحریم‌ها پیش ببرد. اما شاید سیاست اعلام همراهی با خط مقاومت انقلابی رهبر جمهوری اسلامی در عرصه خارجی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی چندان کارا نباشد.
زندگی ما با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان تنیده شده که بسیاری از ما اگر به سفر برویم نخستین کاری که می‌کنیم چک کردن ایمیل‌ها یا اطلاع رسانی در مورد وضعیتمان در شبکه‌های اجتماعی است. اما اگر مقصدمان قدری دورتر، مثلا ایستگاه بین‌المللی فضایی باشد چه؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا برایتان از اینترنت در فضا بگویم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
اخبار رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم در ایران ساکن هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. اما بشنوید گزارشی از ایران. محمود دعایی، مدیر و مسئول روزنامه اطلاعات چاپ تهران، میگوید که پس از نامه‌نگاری خصوصی با رهبر جمهوری اسلامی در مورد پوشش اخبار مربوط به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، مصمم شده اخبار مربوط به او دور از هیاهو و جنجال در روزنامه اطلاعات منعکس شود. در همین حال سخنگوی قوه قضایی ایران روز یک شنبه از ارسال پرونده محمود دعایی به دادگاه خبر داد و گفت که از او در دادسرای ویژه روحانیت تعهد گرفته شده و پس از تفهیم اتهام با قرار صادره مناسب آزاد شده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
به نوشته روزنامه اعتماد، محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات چاپ تهران، در پاسخ به انتقاد برخی اصولگرایان به خاطر انتشار عکس و خبرهای مربوط به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در این روزنامه، گفته است که در نامه خصوصی به رهبر جمهوری اسلامی ضمن بیان انگیزه وفاداریش به آقای خاتمی از آیت الله خامنه ای در این باره اجازه خواسته که رهبر جمهوری اسلامی هم در پاسخ به او گفته است: من هم مثل تو فکر می کنم، اما نه به نرمی دل تو. به گفته آقای دعایی، حتی یک عضو دفتر رهبر جمهوری اسلامی پس از دیدن پاسخ آقای خامنه ای مجاب شده که مشکلی در انتشار چاپ مطالب مربوط به محمد خاتمی در روزنامه اطلاعات وجود ندارد. این داستان از جایی آغاز شد که هفته گذشته روزنامه اطلاعات با وجود دستور قوه قضاییه مبنی بر ممنوع التصویر بودن محمد خاتمی، اقدام به انتشار گفتگوی سردبیر روزنامه از سفیر لبنان با آقای خاتمی به همراه عکس او کرد. این مسئله باعث شد تا برخی اصولگرایان در رسانه‌های نزدیک به این جریان به شدت نسبت به این اقدام روزنامه اطلاعات و مدیر مسئول آن بتازند. در همین حال، در حالی که محمود دعایی گفته است که حضورش در دادسرای ویژه روحانیت خیلی دوستانه و صمیمی بوده، اما خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گزارش داد که آقای دعایی دو بار به دادسرای ویژه روحانیت احضار شده و از او تعهدنامه گرفته شده است. پیشتر آقای دعایی در این زمینه توضیح داده بود که به دادسرای ویژه روحانیت اعلام کرده روزنامه اطلاعات برای پرهیز از جنجال تنها عکس آقای خاتمی را منتشر نمی کند، اما همچنان اخبار مرتبط با او را منتشر خواهد کرد. رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، معتقد است جنجال به وجود آمده بیشتر ماهیت سیاسی دارد تا قضایی.
این یک مسئله رسانه‌ای یا یک مسئله قضایی نیست. این مسئله کاملا یه ماهیت سیاسی داره. ما چون الان به فضای انتخابات داریم خیلی جدی‌تر وارد می‌شیم، اون ابعاد سیاسی خودشو در واقع نشون میده. یک بحث خیلی جدی وجود داره که آقای خاتمی باید عذرخواهی بکنه یا مرزبندی بکنه با حوادث سال 88، و تا زمانی که این کار رو نکنه این محدودیت‌ها ادامه داره. از این طرف اصلاح طلبا می‌بینن که در صورت غیبت آقای خاتمی در فضای انتخابات نمی‌تونن به نحو شایسته سی تو انتخابات رقابت بکنن، میخوان سعی بکنن که واقع این مشکل رو به یه نحوی حل بکنن. تندروها کماکان میخوان اون فشار رو در واقع به آقای خاتمی حفظ بکنن که پیام بدن که امکان حضور اصلاح طلبان نیست، و اصلاح طلبان میخوان از این مسیر یه گشایشی ایجاد بکنن برای طرح بهتر نام آقای خاتمی و به تبعات اون جریان اصلاح طلب در فضای انتخابات.
موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار محمد خاتمی پیشتر در زمستان سال 93 از سوی برخی مقامات ارشد قضایی مطرح و حتی به رسانه‌ها هشدار داده شد که در صورت تخلف با توقیف و تعطیلی روبرو می‌شوند. با این حال هنوز بر سر این ممنوعیت که آیا یک حکم قضایی است یا دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی کشور بحث وجود دارد. چندی پیش جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در یک گفتگوی سیاسی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد آن را دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی خواند.
در مورد آقای خاتمی، اون زمان همین تصمیمی که برای آقای موسوی و کروبی گرفته شد برای ایشون هم همین تصمیم گرفته شد، منتهی حصر خانگی به لحاظ فیزیکیش اینشو نگذاشتن، ولی همون اثری که بر حصر خانگی موسوی و کروبی بار شد همون اثر رو تصمیم کردن برای خاتمی باید باشه.
این ادعا اما از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رد شد.
اگر کسی هم انتصاب داده این رو به شورای عالی امنیت ملی خلاف کرده و باید طبق قانون مورد مجازات قرار بگیره.
در همین حال هفته گذشته محمود دعایی به منظور حل این مشکل در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به اینکه مطبوعات و نشریات در مطالب خود آزاد هستند و تنها در چارچوب قانون میتوان آنها را محدود کرد، از وی خواست با توجه به اصل 113 قانون اساسی و اختیارات رئیس جمهوری از رئیس قوه قضاییه بخواهد برای متوقف نمودن این روند اقدام کند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اگر که مایل باشید درباره هر موضوعی با رادیو فردا تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
قاضی مرتضوی که ممنوع الخروج و میره به خارج از کشور به عنوان زیارت، در واقع نمادی است از عدالت خواهی قوه قضاییه. این یک قاضی هست که از مقام رهبری کلمه شجاعت و یا صفت شجاعت را دریافت کرده. واقعا جالبه، قوه قضاییه ای داریم که همیشه جای متهم و جای اون که مظلوم واقع شده عوض میشه. بهترین نمونش در یک کلام قاضی مرتضوی نماد عدالت خواهی جمهوری اسلامی در قوه قضاییه.
سلام، من میخوام از یه موضوعی گله کنم، موضوعی که این تبعیض رو ملت به وجود آوردن نه دولت. اونم تبعیض توی جوکهایی هست که توی کانال های مختلف تلگرام، واتساپ و چیزای دیگه بین جوانا پخش میشه و منو خیلی ناراحت میکنه. اگر هممون دقت کرده باشیم، خیلی از جوکهایی که جدیدن بین بچه ها میچرخه این هست که یه روز یه دختره اینو گفت. چرا ما دوست داریم که خانوم ها رو موجوداتی جلوه بدیم که خیلی از نظر فرهنگی یا سطح شعور یا سطح دانش یا آگاهی پایین هستن؟ و از اون بیشتر این منو ناراحت میکنه که خود دخترها به این جوک ها میخندن و اینها رو پخش میکنن، یعنی خودشون پذیرفتن دست از مسخره کردن همدیگه برداریم. سعی کنیم به هم کمک کنیم. اگر میخوایم تبعیض از بین بره، اول از همه از خودمون باید شروع کنیم. لطفاً کسی به کسی نگه یه روز یه دختره، یه روز یه ترکه، یه روز یه لوره. ما هممون مثل همین. مرسی، از زیان تماس میگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خب، رسیدیم به چند دقیقه آخر مجله شامگاهی امروز. البته مجلات شامگاهی ما همیشه بخش اولشون با اخبار ورزشی به انتها میرسیم. این بار فریدبرز غریب کارشناس ورزشی رو روی خط تلفن داریم برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. آقای غریب، هفته 14 لیگ برتر امروز شروع شد. تراکتور سازی و استقلال هم با هم بازی داشتن. از این بازی برای ما بگید و سایر بازی ها.
این بازی، با سلام به شما همه شنوندگان محترم، این بازی که شما اشاره کردید مهمترین بازی امروز هفته 14 بود. تراکتور در تبریز میزبان استقلال تهران بود. حاشیه مهمش این بود که امیر قرنوی سرمربی سابق استقلال تهران چند روز پیش هدایت رهبری تراکتور رو بر عهده گرفت. این بازی هیچ گلی نداشت، 0-0. هر دو تیم مساوی راضی شدن، هر کدوم یه امتیاز گرفتند. سایر نتایجی که اشاره بکنم، فولاد خوزستان در اهواز ادامه نتایج بدش، در حالی که یکیچ برده بود اول گل زده بود، اما در پایان بازی 2-1 شکست خود از نفت تهران مهمانش. سایپا یه برد پرگل به دست آورد، 4-1 تو زمین خودش تونست استقلال اهواز دیگر تیم ته جدولی رو شکست بده. سپاهان در اصفهان هم یه نتیجه، البته با نتیجه تساوی 0-0 متوقف شد. نتیجه خوبی نیست برای هواداران این تیم مقابل راه آهن. سبا تیم علی دایی هم در قم 1-0 قوی سپید انزلی رو شکست داد و یه نتیجه خوب گرفت.
آقای غریب، پرسپولیس کی بازی داره و جدول مسابقات فوتبال چطوری هستش؟
بله، پرسپولیس فردا در آزادی میزبان گسترش فولاد دیگر تیم تبریزیه. استقلال خوزستان، من اون نتیجه اولی که گفتم استقلال تهران 0-0 کرد، با اون یه امتیاز همچنان در صدر جدول باقیمون 27 امتیازی، اما این فرصت برای استقلال خوزستان تیم شگفتی آفرین این فصل به وجود اومده که فردا اگه بتونه در اهواز پدیده رو شکست بده، امتیازشو به عدد 29 برسونه، بیاد بالاتر از استقلال تهران. فردا همچنین یه بازی هم هست در مشهد، سیاه جامگان میزبان ذوب‌آهن. جدولم براتون بگم: استقلال تهران با 14 بازی 27 امتیاز اول، استقلال خوزستان 13 بازی کرده 26 امتیاز دوم، تیم علی دایی سبا سوم 25 امتیازی، سایپا هم با برد امروز اومد ردیف چهارم، ذوب‌آهن پنجم جدول. این فرصت رو داره که فردا دو پله صعود کنه، در صورت پیروزی سپاهان ردیف ششم جدوله.
آقای غریب، بین اخبار فوتبالی یه پرانتز باز کنیم. امروز درباره کشتی ایران خبر داشتیم، درباره محرومیت دو تا از کشتیگیران ایران. از این خبر برای ما بگید.
امروز خبر محرومیت دو کشتیگیر ایرانی اعلام شد. از سوی اتحادیه جهانی کشتی خبرش رسما اعلام شد. طالب نعمت‌پور قهرمان جهان در سال 2013، هرچند که از قبل اعلام کناره‌گیری کرده بود، اما با توجه به سابقه‌ای که قبلا هم داشت در این به خاطر دوپینگ، به طور مادام العمر خبر اومده که محروم شده. یک کشتیگیر دیگه هم هست به نام محمد حسین محمدیان، برنده مدال برنز کشتی آزاد جهانی در سال 2014، هم به خاطر همین دوپینگ استفاده از مواد غیر مجاز 4 سال محروم شده.
خب اما به بخش جالب این اخبار میرسیم، فوتبال اروپا. آقای غریب، امروز یک شنبه بود و طبق معمول مسابقات فوتبالی هم در اروپا برگزار شد. بگید که از فوتبال اروپا چه خبر؟
امروز در ادامه هفته 16 لیگ برتر فوتبال انگلیس، با انگلیس شروع بکنم، لیگ برتر این جزیره، آرسنال با پیروزی 2-2 در ویلا پارک زمین آستون ویلا 33 امتیازی شد، اومد صدر جدول، بالاتر از منچستر سیتی 32 امتیازی. از دقایق دیگه هم، یعنی شروع شد از یک دقیقه پیشم، لیورپول در انفیلد میزبان وست برومویچه و تاتنهام هم از نیوکاسل پذیرایی میکنه. بریم ایتالیا که یه بازی مهمم اونجا تموم شده. سری آ، آسمیلان در سانسیرو زمین خودش 1-1 نتیجه بهتر از تساوی 1-1 نگرفت مقابل هلاس ورونا. دو تا بازی مهم دیگه هم امشب هست. ناپولی میزبان آسترومه و یوونتوس میزبان فیورنتیناست. در اسپانیا هم دو تا بازی خیلی جالب هست. با توجه به توقف دیروز بارسلونا، الان اتلتیکو مادرید و رئال مادرید این فرصت رو دارن که به بارسا برسن. اتلتیکو مادرید در ویسنته کالدرون میزبان اتلتیک بیلباو و رئال مادرید در زمین ویارئال به مصاف این تیم میره، که اینم از بازی‌های جذاب امشب خواهد بود.
متشکرم. فریبرز غریب بود و آخرین اخبار میادین ورزشی.
رادیو فردا گوش میکنید.
وارد دومین بخش مجله شامگاهی امروز شدیم. ادامه میدیم با آخرین اخبار از حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران در حال بررسی این موضوع است که آیا مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا با توافق برجام مغایرت دارد یا خیر. وزارت دفاع روسیه شلیک اخطار ناو جنگی این کشور برای اجتناب از برخورد با یک کشتی ترکیه در دریای اژه خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه ایران از ارسال پرونده قضایی محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، به دادگاه خبر داد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام، از تشکیل گروهی در مجلس خبرگان خبر داد که به گفته او برای بررسی انتخاب در واقع رهبر آینده در صورت پیش آمده حادثه‌ای برای رهبر فعلی تعیین شدند. خانم نوشین،
متشکرم. متشکرم. حسین قبیمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. مجبور شدیم که خلاصه ای از اخبار خدمت شما برسونیم به دلایل زیادی گزارش، اما بپردازیم به گزارش دیگر. بعد از ظهر دیروز طی مراسمی در پارک حقوق بشر شهر کلن آلمان، درختی با نام آزادی به نامهای نرگس محمدی و محمد ملکی نامگذاری شد. این درخت 4 سال است در این پارک کاشته شده و هر سال در چنین روزهایی نام 1 یا 2 شخصیت سیاسی و کوشنده راه آزادی در ایران بر آن گذاشته می شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
خانم ها و آقایان، ما همگی در کنار درخت آزادی گرد آمده ایم تا این درخت را امسال به نام های خانم نرگس محمدی و آقای دکتر ملکی نامگذاری کنیم.
با این سخنان مراسم نامگذاری درخت آزادی در پارک حقوق بشر شهر کلن آلمان گشایش یافت. این پارک زیبا و سرسبز 13 سال است از سوی سازمان عفو بین الملل پارک حقوق بشر نام گرفته و بر هر سنگ فرش آن هم اصولی از اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش بسته. با تلاش خانه همبستگی مهر در آلمان 4 سال پیش یک درخت ماگنولیا با حضور شهردار و مقام‌های محلی در این پارک با این هدف کاشته شد که هر سال در چنین روزهایی به نام 1 و یا 2 شخصیت ایرانی که در پیشبرد مردم سالاری و حقوق بشر در ایران گام‌های مؤثری برداشتند نامگذاری شود. درخت آزادی این بار نرگس محمدی و محمد ملکی نام گرفت و به این مناسبت آقای ملکی فعال سیاسی و مدنی پیامی فرستاده بود که به وسیله لطف الله پژمان از اعضای خانه همبستگی مهر خوانده شد.
از این که امسال برای نامگذاری نمادین درخت آزادی در پارک حقوق بشر شهر کل این برادر و پدر پیرتم و دختر مبارز و رنج دیدم نرگس محمدی را انتخاب کرده اید، کمال امتنان و افتخار را دارم. امیدوارم که توانسته باشم به سهم خود در نیم قرن گذشته در راه احقاق حقوق بشر در ایران گام های کوچکی برداشته باشم. یقین من درخت آزادی و حقوق بشر با تلاش به تک تک زنان و مردان دردمند و آزادی خواه ایران به بار خواهد نشست و مبارزات و کنش های جمعی ما هرچند کوچک و گام به گام نتیجه خواهد داد و دور نخواهد بود روزی که ابر تیره استبداد دینی از سر ایران عزیز من دور شود و شاهد پرتو آزادی، عدالت و آگاهی بر سپهر میهن من ایران باشد.
پس از خواندن پیام محمد ملکی که بخشی از آن را شنیدید، پروین واحدی پور از جنبش زنان در آلمان مروری کرد بر فعالیت‌های اجتماعی نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد. آنگاه با سخنان زرقام محمودی، یکی از اعضای خانه همبستگی مهر، درخت آزادی در پارک حقوق بشر شهر کلن به نامهای نرگس محمدی و محمد ملکی نامگذاری شد.
با حضور شما عزیزان، یاد پایدار انسانهای مهربان که در سخت‌ترین شرایط در سرزمین عزیز و کهنسالمان ایران همواره از حقوق بشر دفاع نموده و در این راه ناملایمات بسیاری را به جان خریده و به پیش میتازند پاس میدارد. درخت آزادی ما امسال با نام خانم نرگس محمدی پیام‌آور برابری حقوق زن و مرد و آقای دکتر محمد ملکی پرچمدار کهنسال حقوق بشر در ایران تزیین می‌آید.
درخت آزادی در پارک حقوق بشر شهر کلن پیش از این نیز به ترتیب محمد مصدق، زندانیان سیاسی و عباس امیر انتظام نام گرفته بود. پس از مراسم نامگذاری، همایشی هم در سالن مشرف به پارک حقوق بشر برگزار شد و در آن عباس سلیمی درباره صلح و حقوق بشر، ناصر کاخساز پیرامون حقوق بشر فراتر از دین و ایدئولوژی، علی اصغر سلیمی درباره سرکوب آزادی‌ها در ایران به بهانه امنیت ملی و بالاخره فرشید یاسایی هم پیرامون حقوق بشر و کودکان سخنرانی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اونların eline silah vererek aldığı toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم، شما روسیش رو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیش
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن مجله صدای دیگر، صدای زنان از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان عربستانی پیروزی‌هایشان را به جشن نشستند و مردان ایرانی از کتک زدن زنانشان دیگر سخن نمی‌گویند. با من رویا کریمی مجد در برنامه صدای دیگر این هفته همراه باشید تا به این موضوعات بپردازیم. آنها شادمانند، با برقه‌هایی که تنها چشمانشان از میان سیاهی آن دیده می‌شود سلفی می‌گیرند و بر روی شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند. زنان عربستانی امروز پیروزی بزرگ خود را و به دست آوردن حق رأی را جشن گرفتند. در همین ساعتی که می‌گذرانیم این اتفاق یکی از بزرگترین اتفاقات سال 2015 در کشور عربستان سعودی در حال رخ دادن است و شمارش آراء زنانی که برای اولین بار پای صندوق‌های رأی رفته‌اند آغاز شده است. اما واقعیت اینجاست که این تنها سومین رأی‌گیری است که کل مردم عربستان در آن شرکت کردند و البته در دو رأی‌گیری گذشته زنان سعودی حق رأی و حق انتخاب نداشتند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست تا ما را در جریان جزئیات این روز تاریخی برای زنان عربستانی قرار بده. آیه جزائری، تا پیش از این خبرهایی در مورد انتخاب اولین زن در شوراهای شهری عربستان منتشر شده بود. آیا خبرهای جدیدی از ادامه شمارش آرا هم منتشر شده؟
بله، شمار بیشتری از زنان طبق نتایج اولیه آرای اعلام شده توسط خبرگزاری عربستان سعودی در انتخابات شوراهای شهر این کشور برنده شدند. در مکه سالمه بنت رضا بن عتیبی به عنوان اولین زن در عربستان سعودی معرفی شد که در انتخابات پیروز شد. در استان الاحساء تا الان دو زن پیروز انتخابات شدند و به شورای شهر راه یافتند که سنا الحمام و معصومه عبدالرضا هستند. منا العمری در انتخابات شورای شهر در استان تبوک پیروز شد. دو زن هم پیروزشون ثبت رسید در منطقه الجوف در شمال عربستان سعودی و دو زن دیگر در شهر جده و یک زن در استان القطیف. اینها نتایج اولیه آرا تا این ساعت که رأی‌گیری ادامه داره هست.
اما آقای جزائری، اونطور که در خبرها اومده کمی بیشتر از 900 زن در این انتخابات کاندیدا شده بودند. آیا اطلاعات دقیقی از تعداد کل کاندیداها و تعداد کل شرکت کنندگان به تفکیک زن و مرد در این انتخابات وجود داره؟
بله، در این انتخابات 5938 مرد نامزد شدند و 978 زن. از این میان 130,000 زن حدوداً جزو رای دهندگان هستند. اونهایی که نام خودشون رو برای رای دادن ثبت کرده است 1,350,000 مرد جزو رای دهندگان. این نشون میده که تعداد زیادی از مردان هم زنان به احتمال زیاد رای داده باشند. چرا که مثلا در مکه این خانمی که رای آورده با 7 مرد رقابت میکرد و تونست به عنوان یکی از اعضای شورای شهر به عنوان عضو شورای شهر مکه انتخاب بشه.
آقای جزائری، برخی از تحلیلگران معتقدند که حضور زنان در این انتخابات کاملا نمادین بوده و این حضور کمترین تأثیری در آینده وضعیت زنان عربستانی و قوانین محدود کننده بر علیه اونها نخواهد داشت. تحلیلگران عرب در این مورد چه نظری دارن؟
رسانه‌های عربی که تا اینجا کار پیگیری کردن برعکس حضور زنان رو یک حضور بسیار مؤثر در تاریخ عربستان سعودی قلمداد می‌کنن. در جامعه بسیار سنتی عربستان سعودی اینکه زنان تونستن نامزد بشن در انتخابات رأی بدن و رأی بیارن خودش یک تحول در این کشور هست که تا سالهای پیش زنان به خاطر جذب خانوادگی حاکم و جذب سنتی حاکم در کشور به یک عرف تبدیل شده، حتی به بسیاری از اوقات حق حضور در خیابانها بدون یک محرم رو نداشتن. سال گذشته وقتی ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه پیشین عربستان سعودی 30% از شورای مشورتی پادشاهی رو از زنان انتخاب کرد، با واکنش های تندی از بخش های سنتی جامعه و از بعضی از روحانیون روبرو شد. این واکنش ها هرچان ادامه داره، اما این بار با توجه به آمار موجود، با توجه به اینکه زنان تونستن نزدیک یک ششم نامزدها باشند و تعداد رای دهندگان که این نشون میده که بخشی از مردان هم به زنان رای دادن، این حضور یک حضور مؤثر هست و میتونه در آینده هم این حضور بیشتر بشه. این بار زنان به خاطر یک سری محدودیت ها مجبور شدن از راه بعضی از وسایل ارتباط جمعی تبلیغات خودش رو انجام بدن. شاید این حضور در دوره‌های بعد بیشتر بشه.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. اما اگر به خاطر داشته باشین، در هفته‌های پیش از روز جهانی منع خشونت علیه زنان این موضوع رو مطرح کردیم که اگر شما هم جز مردانی هستید که در خانه علیه همسرتون خشونت روا می‌دارید، با ما تماس بگیرید و دلایل این خشونت رو با ما در میون بگذارید. هفته گذشته هم گفتیم که در این مدت تنها یک تماس تلفنی با رادیو فردا برقرار شد. یک بار دیگه با هم گوش میدیم.
من از شمال ایران زنگ می‌زنم، بهرام هستم. از زمانی که انقلاب اسلامی اومده تو ایران، زنای ایران پرروز شدن. هر روزی سه بار بهش غذا میدن، باید سه بار به اینا کتک زد تا آدم بشن.
این شهروند ایرانی در حالی با برنامه صدای دیگر تماس گرفت که تمامی تلاش من برای برقراری تماس مجدد با ایشون ناکام موند و هرگز به تلفن‌های من پاسخ داده نشد و کسی تلفن رو جواب